بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين درباره بحث مربوط به فرضیه یا نظریه تحول و تکامل انواع و نسبت آن با قواعد دینی نکاتی را که به عنوان مقدمه برای بحث یا نظریه تکامل انواع لازم بود در دو جلسه قبل عرض کرد. اکنون بایستی فرضیه هایی را که دانشمندان علوم طبیعی در باره تحول و تکامل انواع مطرح کرده اند را مورد بررسی قرار بدهیم. آنگاه در پایان جایگاه این نظریه یا این فرضیه از نظر علمی ارزیابی بشود که چه جایگاهی دارد، آیا مسلم و مقبول بین همه دانشمندان علوم طبیعی است و میتواند در این جایگاه باشه یا نه. پس از این که این بحث علمی مورد بررسی قرار گرفت، آنگاه به جنبه کلامی یا آن بپردازیم. یا حالا برفرض که چنین فرضیه‌ای یا نظریه‌ای مقبول دانشمندان علوم طبیعی باشد، چه پیامدهایی از نظر اعتقادات دینی دارد و راه حل آن چیست؟ اولین فرضیه‌ای که درباره تحول انواع و تکامل انواع مطرح شده نظریه ایست که لامارک فرانسوی مطرح کرده. فرضیه ایشان بر دو پای استوار است، دو تا مقدمه دارد. مقدمه اول این است که تجربه نشان داده است که موجودات زنده در شرایط مختلف آب و هوایی و محیطی نیازهای خاصی دارند متناسب با آن شرایط، و برای رفع آن نیازها اعضا و اندام ویژه‌ای لازم دارند که بتوانند به اون نیازها پاسخ بدهند و بمانند. بنابراین موجود زنده برای بقای خود در شرایط مختلف نیازهای مختلفی خواهد داشت و برای پاسخگویی به این نیازها به اعضا و اندام و حالات ویژه‌ای هم نیاز دارد. پس می توانیم بگوییم که، یعنی می توانیم بر اساس این امر تجربی که ما مشاهده می کنیم در موجودات زنده هم از گیاهان و جانوران، این فرضیه را مطرح کنیم که انواعی که الان در عالم طبیعت زندگی می کنند در یک فرایند طولانی زمانی به دلیل تغییری که در شرایط زندگی آنها به وجود آمده است، این تحولات و این دگرگونی ها در ساختمان بدنی آنها و احیانا در حالات روحیشون در مورد جانوران پدید آمده. اینجور نیست که از اول گونه های مختلف و انواع مختلفی مستقلن پدید آمده باشند، آفریده شده باشند. میتوانیم این گونه فرض کنیم، در واقع میشود یک فرضیه، این یافته های تجربی و استقرایی مبنا میشود برای طرح این فرضیه علمی که ما بگوییم چرا سوال، چرا این انواع مختلف در عالم طبیعت هستند، چه در گیاهان و چه در جانوران. خب دو تا فرضیه است، یک فرضیه این که از اول این گونه خلق شده و پدید آمده اند، فرضیه دومی که حالا می شود علمی اینه که بگوییم نه، اینها در آغاز متنوع نبودند، اما به تدریج که شرایط زندگیشون تغییر کرده، به همین بیانی که گفته شد، چون شرایط زندگی ما اینا میابیم، این امر مشهودی است، امر تجربی است، تأثیرگذار هست در نیازهای موجود زنده اولا، و موجود زنده برای پاسخ به این نیازها اعضای متناسبی میخواهد، ساختمان بدنی متناسبی میخواهد، و حتی در بین حیوانات و جانوران چه بسا یک خصوصیات عاداتی هم اضافه بر اون اعضا و اندام ویژه، یک حالات و خصوصیاتی هم در اونها لازم هست که بتوانند متناسب با شرایط محیط زندگی کنند. از این میشه پایی اول فرضیه ی آقای لاما. پایی دومش این است که این تغییراتی که در اثر شرایط محیط و عوامل محیطی در موجود زنده، یعنی در فرد، در افراد و فرد یک گیاه یا یک جانور به وجود می آید، از طریق تکثیر مثل و بخصوص در جانوران بیشتر مطرح می شود، از طریق تکثیر مثل و تولید مثل، توالد و بر اساس توارث، این خصوصیات عضوی و تفاوت‌های اندامی که ساختمان موجود زنده را تشکیل می‌دهد، برچین حالاتشون، اینها منتقل می‌شود به نسل بعدی، به فرزندانشون، و در اثر تکرار دوباره از فرزندان آنها هم به فرزندان آنها، نسل بعدیشان، و در نتیجه طی گذشته مثلا چند نسلی که می گذرد این تثبیت می شود، این تفاوت ها که اول فردی بود، جزئی بود، فردی بود، موقتی بود، استمرار پیدا می کنه، تثبیت می شه و نشانه یک نوع می شود، یعنی یک موجودی بعداً به عنوان یک نوعی مثلا در بین حیوانات، فرض کنیم که در مثلا گروهی که به عنوان سگ نامیده میشن یا گربه نامیده میشود، یا در پرندگان انواع مختلفی که داره، اینا به مرور زمان، البته در قرنها و سالهای خیلی طولانی، به تدریج به وجود آمده. پس دو تا پایه داره، پایه اول تأثیر محیط، شرایط محیط بر موجود زنده، که این تأثیر گذاری نیازهای جدیدی برای او به وجود میاره، در واقع هم مقتضیات محیطه، برای پاسخگویی به این نیازها به اندام و اعضا و احیانا عادات خاصی نیاز دارد که باید اینها را پدید بیاره. عکس العملی که موجود زنده دارد این تغییرات را در اعضا و اندام او به وجود میاره. این عامل اول، دوم هم که عرض کردیم توارث. حالا یک دو تا عبارت من خدمتتون یادداشت کردم، میخوانم ملاحظه کنیم. در کتاب تاریخ علم آقای دامپیر صفحه 318 این عبارت را درباره نظریه لامارک آورده. وی در صدد بود بر اساس توارث انباشته تغییرات که عمل محیط موجب آن است، علت تطور را تعیین کند. ملاحظه می کنید در همین سطر عبارتی که الان خونده شد، هر دو تا عنصر، هر دو تا مقدمه یا پایه نظریه لامارک آمده. وی بر صدد بود بر اساس توارث، یعنی اون عامل دوم را اول ذکر کرده که بحث توارث باشه، بر اساس توارث انباشته تغییرات که عمل محیط موجب آن است. این تغییرات منشأش عوامل محیطی است، علت تطور را تعیین کند. ملاحظه میکنید دو تا عنصر، دو تا پایه است. به نظر وی اگر تغییرات لازم در رفتارها ثابت و دیرپای شود، یعنی این تغییراتی که رخ میدهد ادامه پیدا بکنه، مقطعی نباشه، ماندگار باشه، ثابت و دیرپای شود، اعضای قدیمی را تغییر خواهد داد. یعنی اعضای موجود زنده در اثر این شرایط جدید اگر ادامه پیدا بکنه تغییر میکنه، یا بر اثر نیاز به اعضای جدید آنها را به وجود می آورد. پس یکی این که این شرایط محیط می تواند اعضا را دگرگون کند، تغییر بدهد. مثلا گردن زرافه که کوتاه است، گردنش بلند شود، لازمه به این تغییر در عضو مثلا به وجود بیاد. بله. یا بر اثر نیاز به اعضای جدید آنها را به وجود می آورد. اگر در یک جایی زندگی می کند که مثلا به یک حس لامسه قوی یا یک برآمدگی های در بدنش لازم داره که حس لامسه اش قوی تر کار بکنه، مثلا در آب زندگی می کنه، یا مثلا فرض کنید که برای شنا کردن این بین انگشتانش مثلا یه پرده ای اگر باشه، وقتی میخواد شنا کنه مرغابی خب راحت تر شنا میکنه. حالا مرغ توی آب بیفته بخواد شنا کنه، بین انگشتاش بازه، نمیتونه آب را درست کنار بزنه. به مرور زمان این لای انگشته های او این پرده به وجود میاد. مثلا خب بعد میگوید که به این ترتیب نیاکان زرافه، چون مثال زرافه معروف ترین مثال آقای لامارک، همه این مثال را گفتن، به این ترتیب نیاکان زرافه با سرکشیدن مداوم به طرف برگ شاخه هایی که دور از دسترس آنها بود، گردنهای بلند و بلندتری پیدا کردند به تدریج، و تغییر ساخت که به این ترتیب پیدا شد از راه وراثت تکامل یافت و تشدید شد، یعنی منتقل شد به نسل بعدی، دوباره استمرار پیدا کرد. به تدریج گردنش اینقدر دراز شد، نه اینکه روز اول اینقدر بود که آرام آرام به این حد رسید. این تعبیریه که در کتاب تاریخ علم راجع به نظر لامارکشون بیان کرد، صفحه 318. نظیر همین تعبیر را برای اینکه باز روشن‌تر بشود، در کتاب تاریخ و فلسفه علم که قبلا عرض کردم محضرتون، نویسندهش از آقای ویلیام هالزی هال، مترجم هر دو کتاب یک نفره، عبدالحسین آذرنگ، ایشون هم اینطور گفته: لامارک عقیده داشت که صفتهای اکتسابی می تواند موروثی باشد. باز می فرماید این تغییراتی که حاصل می شود اینها به وراثت منتقل می تواند بشود. او چنین توارثی را علت اصلی دگرگونی تطورگرا قلمداد می کرد. یعنی این تغییراتی که در شرایط محیط به وجود میاد در یک فرد، اگر بخواهد تطور نوعی پیدا کنه باید چه بشه؟ باید از راه وراثت منتقل بشه، و الا قطع میشه، تمام میشه. میگه علت اصلی میدونست، یعنی به عامل وراثت را خیلی مهم میدانست. او چنین توارثی را علت اصلی دگرگونی چی؟ تطورگرا، یعنی این تغییراتی که به تطور نوع منتهی میشه میداد. از نظر او همه موجودات زنده آگاهانه، حالا این البته نکته جالبی است که ایشون رو کار برد، همه موجودات زنده آگاهانه، که نه همه موجودات یک نحوه درک غریزی و یک شعوری دارن برای موندنشون که چهارات بکنن. این مطلب مهم است. مرحوم شهید مطهری در بواحث خداشناسی برهانی را مطرح کرده به نام برهان هدایت یا راه هدایت، غیر از اون برهان نظم معروفه. من ملاحظه فرمودید یا نه، ایشون خیلی هم روی این طریق برای اثبات وجود خدا و خداشناسی تأکید میکنه. فرمود قرآن بیش از اینکه به اون نظم که بین موجودات بیجان هست، مثلا منظومه شمسی، تأکید داشته باشه، بر این عامل هدایت یابی موجودات تأکید میکنه که موجودات زنده یک درک غریزی درشون هست که میخوان برای زندگی چه کار باید بکنن. اگر یک عضو مثلا قطع بشه، برای ترمیمش فعالیت میکنن. ایشون روی خیلی تأکید میکنن. من ماشه میتر این نکته ایست. بله، از نظر او همه موجودات زنده آگاهانه تلاش میکنند تا با شرایطی که بر زندگیشان حاکم است خود را سازگار کنند. این ها اصطلاحا میگن انطباقش منطبق با محیط، خودش با محیط منطبق. نتیجه تلاش های جانداران به ارث میرسد. ملاحظه میکنید دو تا هم دو تا هم. و در نسل های بعد تقویت میگردد. این هم کتاب تاریخ و فلسفه علم. اون نقل بشه فعلا مخواهم اصل نظریه ها نقل کنیم که اینا اینجوری گفتن، این اصل فرضیه است. حالا بعد باید ببینیم بررسی کنیم چقدر درست. تاریخ و فلسفه علم صفحه 345. شبیه به این مطالبی که عرض کردم، حالا به لحاظ منابع کتاب سیر حکمت در اروپا صفحه 672 هم این مطلب را آورده. در هم کتاب 672 از کردن این سیر حکمتی که جدیدن چاپ شده، سجلدش در یک مجلد آمده، انتشارات هرمز، خیلی هم زیبا چاپ کردن، مزید آدرس داده. 672 همین کتابی هم که مرحوم استاد مطهری به نام توحید دارن، کتاب توحید، ایشان هم نقل کرده این مطلب را صفحه 240، چند صفحه سلطه ایشون توضیح میدهد. من یاد داشت کردم که ایشون میفهمند که نظریه لامار، مرحوم شهید مطهری میفهمند، بر سه اصل استوار است: تأثیر محیط، پیدایش نیازهای جدید و عادات جدید بر اساس اون نیازها، و انتقال صفات اکتسابی به نسل‌های بعدی از طریق وراثت. ایشون سه تا کرده. حالا سه تا مشکلی نداره. اون تأثیر محیط و پیدایش نیازهای جدید و عادات جدید ایشون جدا کرده. عامل محیط اثر میگذاره، نیازهای یا عادات یا اعضای مثلا به وجود میاد، بعد اینا پیر میشه، اصلا منتقل میشه. آچه این ما این دو تا عامل محیط را یکی حساب بکنیم با توابش، و عامل وراثت را هم یکی حساب کنیم که میشه دو تا دیگه، دو تا عامل. در کلمات این آیونی هم که نقل کردیم، همین در واقع دو تا تقریر کرده بودم. پس کتاب توحید مرحوم شهید مطهری هم هست. اون کتابی هم که قبلا عرض کردم از حضرت آیت الله مکارم به نام آخرین فرضیه های تکامل، داروینیسم و آخرین فرضیه های تکامل، اونم هست. حالا اونی که بنده دارم از خیلی قدیم دارم، چاپ خیلی قدیمیه، صفحه 306-41. خب این حالا اصل فرضیه آقای لامار. هر دو مقدمه استدلال آقای لامار که از نظر علمی ها، ملاحظه بفرمایید، الان ما یه بحث دینی نمیخوایم از نظر دینی رد کنیم یا حتی از نظر فلسفی رد کنیم، نه، بحث این است که این حالا از نظر علمی و دانش تجربی چه مقدار قابل قبوله. خب دانشمندان حالا یا در مقدمه اول آن، یا در مقدمه دوم آن، یا در هر دو مقدمه آن مناقشه کردن، و نتیجه این مناقشه ها این شد که از این فرضیه عبور کردن. در واقع فرضیه لاماس دیگه به تاریخ پیوست. حالا ما هم داریم بحث میکنیم، در واقع یک نظریه است که دیگه تاریخ علمه، خودش دیگه در علم الان جایی نداره. دقت میفهمون؟ عبور کردن. لذا داروین آمد و داروینیسم، مثلا نظریه داروین مطرح شد به جای اون چی که لامارک گفته بود. البته نه اینکه همه ی حرفایشون رو رد کنن، یه ترمیم هایی کردن. حالا ببینیم اشکال کجاشه، این دو مقدمه چه اشکالی داره که وارده. در همین کتاب توحید که از مرحوم استاد شهید مطهری هست، یکی از حضار بحث، حالا دیگه این نام برده نشده کی بوده، بحث استاد که تمام می شود و ایشون یک بررسی اجمالی می کنن، مطلبی داره به نظرم مطلب دقیقی آمد. حالا کی بوده عرض کردم، اسمش گفته نشده، ولی به هر حال معلوم میشه از دانشمندی بوده. ایشون گفته است که من سبتون قبل از اینکه این حالا انتقاد رو بگم اشتباه کردم، مثالهای اول برای تأیید نظریه یا آقای لامارک چند تا دیگه مثال بزنیم غیر از اون قصه زرافه، بعد یه سراغ نهبش اشتباه کردم. خب یک مثال معروف که همین داستان زرافه است که دیگه معروفه، مثال شاخص آقای لامارک همون قصه زرافه است که عرض کرد، هم نقل کرد. یکی هم مسئله همین حیوانات دریاییه که الان هم اشاره کردیم، که گفتن که چون در حیوانات دریایی به چشم اونچنان نیازی نداشتن و لای آب زندگی میکردن، ولی باید لامسهشون قوی باشه که بتونن حس کنن مثلا طعمه را یا دشمن را، اینا رو بتونن حس کنن، لمس کنن. نتیجتا این شد که عضو بینایی اونها ضعیف شد. یعنی میگم اونها چه قوه بیناییشون ضعیفه، اما به جای این قوه بینایی حس لامسهشون قوی شده و حتی یک برآمدگی هایی هم روی پوستشون به وجود آمده که اونها میتونه کمک کنه در لمس، در واقع یافتن مثلا طعمه یا دشمن. مثال معروفتر و روشنترش همون قصه مرغابی و اردک و ایناست که اینها مثل همین مرغ‌های خشکی بودن که انگشتانشون بینشون بازه. وقتی که رفتن توی آب، در محیط آبی قرار گرفتن برای اینکه شنا کنن، خب نیاز داشتن که بهتر بتونن شنا کنن. هی که پاهاشون را زدن و زدن و زدن شنا کردن، کم کم یه مختصر این دیده اید که این بین انگشتای مرغ‌ها اگر ملاحظه یک مختصری هست، پرده کوچولویی هست مثلا خیلی کوتاه مختصره، این یواش یواش بزرگ شد. منطقه نه خیلی زیاد. خب این منتقل شد به نسل بعدی، اونم دوباره همینجور تا یک پرده دیگه الان مثلا به این انگشت اینا به وجود آمده که ملاحظه میکنید. این هم یک مثال هم این ذکر بشه. قصه شاخ حیوانات نر هم که قبلا مثالش رو عرض کردیم که اونم یکی از مثالهاشونه که اینا شاخ نداشتن، در اثر اینکه استکاک پیدا کرد کنده هاشون با هم دیگه کم کم یه برآمدگی های پیدا شد و به تدریج به صورت شاخ در آمد. به تدریج این شرایط محیط اینا رو وادار کرد که این کار رو بکنن. یه مثال دیگری بازه کردن، مرغ ماهیخوار که پاهاش خیلی باریکه و بلنده، هم پاهاش باریک است و بلند، گردنش هم درازه، تنش کوچیکه. این باز شرایط محیط اختزا کرده که اینطوری باشه، پاهاش بلند باشه، چون تومش در لجنها و اینها هست، ماهی در ته اون آب قرار داره یا در لجنها هست، این باید پاهای بلندی داشته باشه که به اون پاها تکیه کنه، لای آب نره، گردنش هم بلند باشه که وقتی دراز میکنه بتونه اون ماهی رو تومر از ته آب در بیاره. خب این هم شرایط محیط اختزا کرده که اینجور بشه. اصلها گفتن که در آغاز اینا گوشتخوار بودن و علفخوار نبودن، ولی تغییر شرایط محیط باعث شده که اینا به آب علفخواری مثلا عادت بکنن و کم کم ساختمان بدنیشون هم متناسب با گیاهخواری بشود. این حالا حرفایی است که به عنوان شواهد ذکر کرد. و اما نقدهایی که بر این نظریه وارد شده عرض کرد. عبارت خوبی من دیدم اونجا هست، من میخوانم متن عبارت را، در همین کتاب توحید صفحه 241. خب مرحوم شهید مطهری هم اگر آقایون دیده باشید میفهمن اصل این مسئله که محیط تغییراتی در اعضای بدن موجود زنده ایجاد می کند فل جمله جای انکار نیست. حرف درستی است. بله این چیز روشن است. مثلا فرض کنید که یک انسانی که پشت میز و پشت فرمون میشینه یک جور ساختمان بدنی پیدا میکنه، هیکلش یک جوره، و اون کسی که در شاورز است، در مزرعه کار میکنه، بعد در اون هواها خاص کار میکنه، اعضای بدنش یک جور دیگه است. حتی عاداتش از نظر زندگی با هم متفاوته. مثلا اینایی که میدوند مسابقه دو میدن، اینا مثلا یه جور اندامشون یه جور میشه. والیبالیست ها مثلا دیگران کسی که والیبال بازی میکنه مثلا بلند اندام میشه، کم کم یک میتره بالا، دستش دراز میکنه. اینا به هر حال این فل جمله، این که ما قبول داریم که محیط و شرایط محیط در موجود زنده، حالا چه گیاه و چه جانور، چه انسان چه غیر انسان، تأثیر میگذارد، اینجا این کار نیست. این نمال کلام در این که آیا واقعا این تغییرها اونقدر مؤثر است که نوعی را به نوعی مبدل کنه. بله یک خصوصیاتی در افراد وجود میاد، کم کم ممکنه سنف بشه، این در حد تغییر سنفی که اینها این سنف از مثلا آدم ها یا این سنف از گیاهان یا این سنف از اینها در این محیط زندگی میکنن، آب و هوا و شرایط زندگی یه ویژگی هایی برای اینها ایجاد کرده. امیرالمومنین مثلا میفهمد که این درختانی که در بیابان میروین اینها محکم ترن، ولی که زغالی هم که از ما درست میشه خیلی دیر پای تر هست. بله در حالی که این گیاهی که در دشت هست زود فرسوده میشه، یعنی حالتش مقاومتش خیلی کمه در مقابل تشنگی، در مقابل گرما، هوای گرم داره، تغییر محیط هوای اینا خب هست دیگه، اینا فی الجمله نمیشن منکر. پس تغییرات ایجاد بکنن که اونو سنف هم بشه که بگوییم بله مثلا این پرتقالی که فلان جا به بار میاد این مزه را میده، اون پرتقالی که اونجا مثلا رشد میکنه این مزه را میده. بله مثلا کباب گلپایگان مثلا فرض کنید که اینجور خصوصیت داره، خب گوشت مثلا اونجا، علفش اینجوره، آذوقه‌اش اینجوره، خب بله معروف هم مثلا میشه. فلانجا مثلا پنیر تبریز اونجوره مثلا، توجه میفهمید؟ یعنی این که فی الجمله تغییرات در حد سنف، یعنی شرایط مختلف محیطی تاثیرگذار هست که در افراد یک نوع، افراد یک نوع به تغییراتی ایجاد میکنه، حتی در حد تغییراتی که مثلا سنف اینا ویژگی های خاصی پیدا میکنه، این فل جمله قابل قبوله. سخن در این است که آیا واقعا میتواند یک نوع را به مثلا پرتقال را سیب کنه، سیب را پرتقال کنه، خرگوش را گراز کنه، گراز را خرگوش کنه مثلا؟ یعنی اینقدر میتواند تأثیر گذار باشد؟ ایشان اینجور گفته را این آقای من میتواند اصلا بحث موضوع بحث تبدل انواعه. ببینید احسن مثال ها همینه. ببینید فرضیه هست دیگه، اینا مد نظر شریفتون باشه. اینها نتوانستن، نه ایشون نه داروین نه غیر داروین، یک مثالی ذکر کنند که نوعی به نوعی چه شده تغییر کرده باشه، یعنی یک مثالی بیاورن که در نظرش تغییر شرایط اینا شاهد بگیرن بر فرضیهشون. فرضیه این است که این انواع چگونه به وجود آمده، یک نوعی بوده از تک سلولی به مرور زمان انواع شده، این فرضیه است دیگه. دلیلش چیست؟ این فرضیه است. اینا که نبودن در اول تاریخ که، یعنی دارن انواع را به لحاظ زیستی، به لحاظ تحقق پیدایش طبیعی به قول خودشون علمی میکنن. یه فرضیه ایه، خب فرضیه شاهد میخواد، درست؟ شواهدی که حالا ایشون رو بعد به داروین هم میرسید، شواهدی که ایشون آورده همونطوری که ملاحظه میکنید اینه که این ما اونقدری که میبینیم که شرایط محیط تأثیر دارد، افراد یه خصوصیات متفاوت پیدا میکنن، همه هم میگن ما قبول داریم، کسی منکر این نیست. شما میخواهید اینا شاهد بگیرید بر چه چیز؟ تبدل نوعن الى نوعن، نه این که مثلا یک فردی از پرنده حالا یه خصوصیاتی پیدا کرده مثلا در بالش، در پاش، مثلا یه شکل شمایلش اینا، مثلا نوعش تغییر کرده باشه، آیا واقعا اینقدر میشود این را قبول کرد؟ خب حالا برحال آره اونا همین میگن، اونا همین میگن، اونا هم میگن که خب بالاخره حالا شما استفاده میکنید، ما میبینیم یه تغییر، اما اصلا تغییر اصلا نمیشود، پرونده بسته. اما حالا که قبول دارید که این فعل جمله تغییراتی میکنه، یه خود گام بزرگتری برداریم، بگیم نه این در اونقدر شده، اما در طول سالهای طولانی، قرنهای طولانی، میلیونها، میگم میلیونها سال گذشته، نه اینکه دفعتا شده باشه. حالا استبعاد کردن طبعا نظریه را باطل نمی کنه، میگه خوش بعیدیه، اونم که نمیگم، میگم که چیز خیلی دم دستیه که یه فرضیه است، منتها نقض میارن. حالا اون نقضا را باید ببینیم، نگاه کنید، میخونم عبارت: و من محیط در ساختمان بدنی اشخاص و حیوانات البته تأثیر دارد، ولی به آن صورت که انواع مختلف حیوانات تحت تأثیر محیط پدید آمده باشد، عاقلانه به نظر نمی رسد. مثلا بله بله، این که در می خواهد از کتاب توحید من، تا این بیان مال یکی از حضار درس است. مثلا این که گفته شده از حیوانات نر، حالا نقد می خواهد بکنه، ببینید، به خاطر دفاع از خودشان مجبور بودند که از سر خود به عنوان سلاح دفاعی استفاده کنند و به تدریج بر اثر این ضرورت روی سر آنها شاخ پیدا شده است. میگه خب حالا ما چند تا سوال مطرح میشه، اصل اینا قبول کنیم، پس چرا گاو دو شاخ پیدا کرده؟ میخواستن از خودشون دفاع کنن دیگه، این حیوانات شاخ، حیوانات شاخدار برای دفاع این شاخ ها رو پیدا کردن، چطور شد مثلا گاو و بز و گوسفند اینا رو اندازه شاخ پیدا کردن ولی کرگدن یک شاخ وسط سرش پیدا شده؟ این چجوری؟ اگر شرایط محیط خب اونم باید دو تا شاخ داشته باشه، اینا هم یه شاخ داشته باشه، چرا اون وسطش پیدا شده، اینا دو طرف کندشون بود پیدا شده؟ این عامل محیط اینا چطوری میتونه تفسیر بکنه؟ اگر ضرورت دفاعه، خب دیگه این که نمیگه که این باید چند تا، اگر سه تا از همه سه تا داشته باشه، اگر دو تا از همه دو تا داشته باشه، اگر در دو طرف کله از خب همه طرف کلهشون باشه، این چطوری شده؟ بخواد بگه عامل محیط این گونه موارد را نمیتونه تفسیر کنه، یا اصل اصلا شاخ پیدا نکرده، مثلا اونم میخواست از خودش دفاع بکنه ولی که کلش شاخترش نیست مثلا. این یک، دقت کنید. حالا یه نقض دیگه، ثانیا چرا در اثر تغییر شرایط محیط آن عضو تغییر شکل یافته به شکل اول خود در نیامده است؟ و مگه شما نمیگید که در یک شرایطی که تغییر کرد این عضو به وجود آمد، خب اگر اون شرایط مجدداً برگشته باشه به شکل اول، خب دوباره باید این عضو هم برگرده به شکل اول، اما نشده که اینطوری. مثلا امروزه دیگر آذوقه زرافه در سطح صاف و بر روی زمین هموار و نه لزومن در بلندی ها یافت می شود، پس چرا گردنش کوتاه نشده است؟ خب مگر عامل محیط باعث می شود که عضو تغییر کنه؟ خب زرافه دیگه امروز نباید گردنش رو دراز کنه، هست جلو چشمش دیگه می خوره، این باید کم 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 گردنش کوتاه بشه، چون استعمال عضو نکردن تغییر محیط نه دیگه، عضو رو استعمال بکنی تغییر میکنه، به کار نگیری هم باز تغییر میکنه، این چرا کوتاه نشده؟ بله احسن. حالا مرور زمان تدریجی دیگه، حالا بیاد شما سانت بگیرید، بالاخره یک کمکی باید کوتاه بشه، کوتاه بشه، کوتاه بشه، کوتاه بشه، مثلا بعد از 100 سال حالا بیاد یه قد یه ذره باید کوتاه شده باشه، همون هیچ فرق نمی کنه با همون وقتی که باشه. چرا؟
چون وقتی که در افراد شده
اول هم همین برای سرش در آمده که اینجور شده دیگه. آره. چرا نیست؟ نه خب اول هم همینطورا بوده، اول هم که قضا نداشته از میخورد، نه از کجا معلومه، اونم میخواسته ایده سره حالا من تحقیقاتی ایجاد کرده، نمیتونه اینجور بگیم. اینا میگن که این عامل محیط لذا بخشی اینا، حالا اینا یه نقض مالا بعد میرسه ما یه نقض دیگری هم کردن که میگن آقا جان حالا عرض میکنه از یه گیاهشناس خودشم طرفدار تبدل انواع ولی اینا قبول نداره این حرف مرامات را، میگه آخر این تغییرها خیلی آرام آرام انجام میشه، اون وقت برای باقی ماندن موجود زنده کفایت نمیکنه. اونی که موجود را در مقابل بلاها و شرایط سخت شاخ مثلا بگید شاخ داره، خب این مراحل باید اصلا کشته شده باشه، نداشته چیزی که دفاع بکنه، که چون نداشته حالا میخواد آرام آرام ذره ذره از اون بعد رفته باشه، چرا مونده باشه اصلا؟ یعنی یه فترتی به وجود میاد، چون بله اگه یک مرتبه این عضو را پیدا میکرد میتونست یک حربه داشته باشه مقاومت کنه، خب حرفی بود، اما این بنا هست که آرام آرام انجام بشه. ما وقتی این فترت از شبوره باقی میمانه، این فرمایش کنه از تغییر راجع به برگشتش میفرمایید و اونجا هم هست و یه چهار تا برگ درخت میخورده بعد دیگه اصلا کلش نمیرسه به اونجا، خب بعد گشنگی مرده باره، مگه چقدر میتواند یه مرتبه گردنش دراز بشه؟ این آرام آرام، حالا همونطوری که این آرام آرام دراز شده، این آذوقه یه ذره فرق بزن جلوش، بالاخره کم 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 استفاده نمی کنه و بعد تایید مستنده، یعنی نه درست کردن دیگه، حالا این که نه این مگه مستند سال مگه چند سال عمر کرده که اینا دیده باشه دیگه؟ آره برمی رسیم، حالا شواهد رو نگاه کنید، حالا شواهد فسیلی و اینا رو حالا بعدا شواهدی که آوردن عرض میکنیم، فعلا نقض هاست که شما میگید که اگر چنانچه این تغییر کرده باید بعدم تغییر کنه. ما که می‌بینیم این زرافه ها مثلا از 100 سال قبل تا حالا که دارن مطالعه میکنن، اگر آخه نگاه کنید این پرنده ای که میتونه توی آب حالا میخواد شنا کنه، این پرده ها کمک میکنه که این شنا کنه، این پرده ها سالها میلیون ها طول کشیده تا به وجود بیاد، این بعد هی همیشه میفتادن توی آب خفه بشن، یعنی یه خود تلاش میکردن مثلا اصلا بنده و شما نمیدونم بنده خب در هر صورت نگاه کنید این باید به مرور زمان در یک ایشون میگن محیط اونقدر بوده که ضرورت داشته، ولی اگر برکه کنار خشکی زندگی میکرده چرا تو برکه بره؟ لابد در یک محیطی قرار گرفته که ضرورت زندگی او را وادار کرده. اینکه حالا مرغ گرمش میشه بره توی استخر شنای بکنه بیاد که نبوده، که ضرورت نمیشه. اینکه بحث این است که شرایط محیط به گونه ای تغییر کرده که یک ضرورت اجتناب ناپذیر شده، یعنی موجود زنده برای موندنش این کار را میکرده و برای موندن این تغییرات ایجاد شده. آفرین. چقدر ماهی مثلا این یک فرضهایی است که خیلی معقول به نظر نمیرسه. آقا چقدر ماهی مثلا میاد، آقا ماهی هم حس داره، فرار میکنه میره، اینم فقط دنبال ماهی بره. مستعرض میکنم مستبعده، یعنی یک مطالبی است که نمیتواند معقول به نظر بیاد. به هر حال حالا همونطوری که اون شرایط اختزامی کرده که این نقضینه، زرافه در شرایط خاص گردنش به تدریج بزرگ شده، شرایط تغییر کرده، باید گردنش کوتاه بشه، نشده. این نقض شما جواب بدید. این هم یک نقض. این شد هم شد دوتا. این از کتاب توحید نقل کرده، صفحه 241. یک نقد دیگری که یک دانشمند طبیعی آزمایش کرده از روی نوعی مگس به نام مگس سرکه، 69 نسل این مگس را، 69 نسل، نه حالا یکی دو تا سه تا چهار تا که بگید به زمان کوتاهی بوده این نمیتونه شاهد باشه، در 69 نسل این مگس ها را مورد بررسی قرار داده و در محیط تاریک نگهداری کرده. محیط تاریک، در اثر این محیط تاریک برمیشد که اینها خب اون مثلا برمیشد که حس بیناییشون اینها طبق نظر لامارک باید دیگه ضعیف شده باشه، از بین بره. بعد اینها رو اون نسل آخر رو آورده است در محیط معمولی، هوای معمولی قرار داده. بیرست که نه، اینها مثل همون نسل اولشون که قبل از اینکه شرایطشون تغییر بده بازم چشماشون مثل همون شرط و سر نسل اولشون هست. یعنی بعد از 69 نسل که این شرایط زندگی اینا را تغییر داره، موجه تاری بعدن دوباره نسل جدید را آورده است، 69 همی را آورده است در شرایط عادی، در مثل همون نسل اولی است که این تغییر محیط باعث نشد که چشمهای اینها که دیگه حالا مثلا ضعیف شده باشه الان از نظر بینایی یا نداشته باشن یا مثلا خیلی خیلی ضعیف شده باشه، اینا مثل اولی است. اگر محیط میتوانست اینقدر تأثیر بگذاره خب اینا تغییر کرده باشه. بعدش هم میگوید که لامارک که معتقد است، پیروان لامارک و پیروان ایشون که معتقدن حیوانهای قارنشین که کور شدن به خاطر اینه که اینا عضو بیناییشون رو به کار نگرفتن، به مرور زمان از دست دادن، تبدیل شدن به موجودات کور. میگه خب این نقضه. از کجا میگید شرایط محیط موجود رو کور میکنه؟ ممکنه در یک موجودی بشه، در موجودی نشه. پس شرایط محیط به ما هو علت تامه نیست. بله. خب متناسب با خودش دیگه. یعنی بحث این است که در چند نسل از یک موجود تطور رخ میدهد. حالا زمان بلندی و کوتاهی هر موجودی، مثلا فیل خب چقدر عمر میکنه، حیوانهای دیگه چقدر عمر میکنن، پشه چقدر عمر میکنه. بحث این تغییر نسل هاست که این چطور شد که دوباره اون نسل 69 مثل همون نسل اولی از نظر بینایی تفاوتی نکرده بود. این هم یک نکته. بله، یک نکته هم که آخر نظریه لامارک این است که وقتی که تقویت میشه به تدریج، این در نسل اول از راه توارثی خورده، دوم، سوم، چهارم، پنجم دیگه تثبیت میشه، هر پیشان اینه دیگه. در طی چند نسل، حالا این نسل البته عمرهاشون بعضیاشون بلند بعضی کوتاه، اون مهم نیست، مهم اینه که نسل به نسل تغییر میکنه. این لازمه یه حرف ایشان اگه درست میبود این بود که این کورچشمی یا ضعف بینایی تثبیت بشه، نه اینکه دوباره نسل 69 مثل همون نسل اولی باشه به محض اینکه محیطشون تغییر میکنه. اگرم میخواست برگرده به شکل اول باید چند دور بگذره دوباره، مثلا 69 نسل گذشته چشمشون فرض کن ضعیف شده باشه، دوباره 69 نسل برگرده تا به شکل اول بشه. بحث تدریجی که ایشون میگه این نشده که. این هم یک نقضه که آوردن. یه نقضه هم از کردم همین بود که این تدریج، این تغییرها خیلی آرام انجام میشه و پاسخ بوی دفاع و اون محافظه در مقابل بلاها نیست، باید از دین رفته باشن. توجه میفرمایید، این که میخواسته برای مقاومت مثلا برای تصاحب نسل اون چی بود در باری حیوانات نر، برای تصاحب موجود مثلا جفتش در واقع، یا برای مقابله مثلا با درندگان دیگری که به اینا حمله نکردن، اینا میخواستن مقاومت کنن، با کلشون استفاده کردن. آرام آرام برآمدگی شده، برآمدگی کم کم شاخ شده، شاخ کم کم بلند شده. خب این اون در اون مراحل اولیه که این تغییر رخ میدهد هنوز حربه دفاع در اون حد پیدا نکرده که بتونه بمانه، که لازمش این است که اصلا بدفته باشن، منقرض شده باشن، نه اینکه مونده باشن و به تدریج به این اعضای قوی رسیده باشن که بتونن دفاع بکنن. این هم یه نقدستا. بله، این را از کردم خدمتون یک دانشمندی به نام امیل گووینو که خودش هم طرفدار اصل تحوله، اما این حرف های دار این چیز را قبول نکرد، لامارک را گفته از تغییرات جزئی و فردی چون همیشه خفیف و ناچیزند سود و زیان آنها هم بسیار کوچک است. آیا این تغییرات می توانند تحولی به منظور انتخاب فرد لایقتر و مستعدتر انجام دهند؟ هیچ کس نمی تواند بپذیرد که شاخی درازتر در حدود چند میلی متر و پرده هایی به ضخامت 2 یا 3 میلی متر می تواند صاحب خود را از گزند حوادث درهاند. این حرف ایشون. وی آنگاه می افزاید فقط تغییرات بزرگ می تواند محاسن یا معایب کافی را برای انجام انتخاب اصلح پدید آورد. یعنی این بحث انتخاب اصلح که اینا میگن باید تغییرات خیلی مهمی باشه و این در یک زمان طولانی انجام شده، در اون فترت و زمانی که هنوز این عضو پیدا نکرده محیطم تغییر کرده، اینا باید اصلا منقرض شده باشن، نه اینکه بمانند به صورت معجزه آسا بد طبیعی کردن. ما داریم میگیم که اینا در یک فترتی خارق العاده زندگی کردن، بعد کم 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 عادی شده زندگیشان، سنشان ایش چیزیه. فقط تغییرات بزرگ میتواند محاسن یا معایب کافی را برای انجام پیدا آورد. از این رو امتیازات فردی دارای اهمیتی بسیار کوچک می باشند. یعنی ما تطور انواع را بر اساس این فرضیه لامارک که عامل محیط عامل مهم و اساسی بوده می فهمند که نه، ما بر اساس این نمی تونیم قبول بکنیم. اینا نقض‌هایی است که بر نظر ایشان در قسم اولش هم مقدمه اول که تأثیر عامل محیط باشه. پس فی الجمله قبوله، اما در حدی که بتواند نوع را مبدل بکنه این سوالات هست. این مطالبی که عرض کردم نقض‌ها از کتاب داروینیسم و آخرین فرضیه های تکامل من نقل کردم، صفحه 111-112. حالا راجع به عامل وراثت دیگه بعدن، که حالا اون عامل وراثت فرض کنیم سلمنا از این نقد اول اگر بگذاریم که بله عامل محیط میتواند چنین تأثیرات شگرفی هم به وجود بیاره در یک فرد، اون وقت آیا وراثت پذیر هست یا نیست؟ اون دیگه بحث دومه که عامل وراثت انشالله هست. شما فرمایشی میخواستید بفرمایید؟ دارا بله تبدیل نوعی شده حالا دیگه با ما هم بس. نه میدانم اگر بگوییم که این برای زندگیش منحصراً عاملش این بوده که کلاش داشته باشه، اون وقت نداشت. اگر بنا بود اون وقت زندگی کنه در حدی که شما مثال میده تو کتان داشته باشه که نداشت، باید منقرض شده باشه. از اون زمان شرایط محیطی انسان در این حد نبوده. این فرضیه لامارک این نیست که به قدری شرایط تغییر کرده که ضرورت شده که باید اونجا بمانه. میگه خود ضرورت شده بمانه، چطور مقاومت بکنه با یک تجهیزات مثلا ضعیف؟ نقضیم و تحمل کنید تا راجع به اون بحث وراثت هم بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.